همچنان که رسول خاتم قرآن را در شب قدر انزالا تلقی کرد و تدریجا و نجوما به تفصیل تنزیل شد، تو نیز به قدر خود از ملکوت عالم خواهی گرفت که حصول استعداد همان و نزول حقایق همان، چه هیچ کس در عالم محروم نیست، چنان که آحاد رعیت که تأثیر به حضرتش داشتن چنین موهبتی را یافتند. راجع به اون تنزل انزال دفعی و تنزل تدریجی قرآن که بحث شریفش را مبسوطاً در کتاب شریف انسان و قرآن و همچنین در کتاب شرح فصل فاطمیه مطرح فرمودن که در مقام انزال دفعی قرآن اون در شب قدر بود. حالا شب قدر کدوم یکی از شبها برای حضرت بود؟ شب قدر پیغمبر اکرم که قرآن را تلقی فرمود به ظواهر روایات ما یا شب 19 بود یا 21 بود یا 23، اون شبی که با آقا حال دست داده و قرآن را یک بار برای اولین بار گرفته، اون شب میشه لیلة القدر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ما هم تبرکن در سیره اسلامیمون قرآنیمون هر سالی این سه شب ای شبهای ماه مبارک رمضان رو به عنوان شب قدر میگیریم. سنت حسنه هم هست، قرآن به سر میکنیم. اما معناش این نیست که شب قدر اختصاص به این شب داشته باشه. برای آقا اون شب این طوری پیش آمده، حالا چه این که خود حضرت هم باز به غیر از اون انزال دفعی یک سره کل قرآن در شب قدر، به غیر از اون باز در سالهای دیگر هر سال یک بار قرآن رو بر آقا می نمایوندن که باز مجددن هر سالی یک انزال دفعی یک سره قرآن هم بازم آقا داشتن. حالا این دیگه قطعی نیست که حتما بگیم در شعون اون شب ماه مبارک رمضان بود، چه بسا در ماهای دیگر بود. باز در روایات ما آمده که خصوص سال آخر عمر شریف آقا جان، اون سال انزال دفعی قرآن دو بار بر پیغمبر انجام گرفته، یا به یک سری روایات اینه و به یک تعبیر دیگر روایت اینه که کل سوره ها هر سالی یک بار بر پیغمبر باز هم به انزال دفعی نازل می شود، جز این که در سال آخر عمر شریفشون علاوه از این که همه سوره های قرآن یک بار هم باز بر جان آقا عرضه شد، سوره مبارکه فاتحه استثناءً دو بار عرضه شده. اینا هست، هست انسانه، ولذا اون بار اولی که یک بار قرآن رو گرفتن، اون بار اولش مربوط به همینیست که روایات فرمودن یا شب 19 بود یا 21 بود یا 23 ماه رمضان بود، که حالا کدوم یکی از ماه رمضان کدوم سال سن آقا بود معلوم نشده. چیزی حالا حداقل بنده چیزی نمیدونم، اگر شما نظر شریفتون هست جای دیده باشید از محضر مبارکتون استفاده کنیم بفرمایید. از این که در یک ماه رمضانی در بار اول یک باره کل قرآن در اون ماه رمضان در شب قدرش مثلا شب 23 بر آقا وارد شده، این درسته. اما این ماه رمضان کدوم ماه رمضانه؟ این 63 سال عمر پیغمبر اکرم بود. حالا فرضاً بگیریم که مثلا این راقا از سن فرض 20 سالگی گرفتن، کمتر از 20 سال گرفتن، بالاتر از 20 سال گرفتن، هنوز به 40 از باب فستع به ما تعمر نرسیده که بیا تدریجا شروع کنه قرآن به نازل شدن. که این که الان در روایات داریم که مبعث پیغمبر اکرم در 27 رجب است و در غار حرا اقرأ بسم ربک الذی خلق اینا وارد شده، اینها مربوط به تنزیل قرآنه. این مال تدریج و نجوم قرآنه، به این معنا که قرآن بر اساس روز و شب اینجا در نشأه طبیعت و در تسرم زمانی با صورت تمثلی جناب جبرئیل که حالا یا پیغمبر خودش رو میدید یا صدایش رو میشنید در نشأه طبیعت انجام گرفته. که حالا اولش چند تا آیه اول سوره مبارکه علق نازل شده، بعد دیگه همینجور حالا نگاه بفرمایید به قرآن هایی که قدیمی چاپ شده، مثل قرآن چاپ سلطانی در اولش یه جدولی داره که تمام 114 سوره قرآن اینها به نظم از کجا شروع شده. مثلا اول سوره علق، بعد سوره چه، بعد سوره چه. اینجا میبینید که دیگه سوره هایی در مدینه نازل شده، در مکه نازل شده، اینها رو ترتیبش اونجا فرمودن. که صاف میبینید ترتیب سوره ها به نزول تدریجی قرآن اصلا به طور کلی با ترتیب سوره هایی که الان ما داریم از سوره بقره هست تا سوره ناس به طور کلی فرق میکنه. اصلا از اون در هم و بر همه. اون چرا؟ برای اینکه اون ترتیب قرآن است به انزال، به تنزل تدریجی قرآن در نشأه طبیعت، اون هم در بر اساس تدریج و نجوم. که میگی مثلا سال اول، روز سال اول بعثت پیغمبر این آیات نازل شد، سال دوم بعثت پیغمبر اینا نازل شد، تا آخرین سال آقا که به رحمت الهی رفتن 23 سال. در طی 23 سال این 114 سوره به این ترتیب نازل شدن و آیات زیر مجموعه این 114 سوره هم باز هم فرق میکنه. مثلا سوره بقره فرض تو مدینه نازل شده، سوره علق در مکه نازل شده، اما باز میبینید که چند تا از آیات مثلا تو مکه نازل شده رفته تو زیر مجموعه سوره بقره قرار گرفته، بعضی از آیات تو مدینه نازل شده رفته تو زیر مجموعه سوره مکی قرار گرفته. اینا چرا؟ اصل سوره، مثلا اون اولین بار بسم الله الرحمن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تا اینجا اون روز اول نازل شده. دیگه مابقی این سوره الان این صحنه نازل نشده، مابقی این سوره آیاتش جای دیگه نازل شده. آقا در مقام ترتیب فرمود ببرید این رو زیر سوره علق بگذارید، اونجا بگذارید. خب الان این تنظیمی که ما داریم اینجوریه، اون تنظیمی که اونجا جدول بندی کردن بر اساس شأن نزول آیات به سوره های قرآن، اون شأن نزول آیات مربوط به تنزل تدریجی 23 ساله قرآن. اما اینی که الان ما داریم در محضر مبارکش ترتیب یافته دادیم که اینم به امر مبارک پیغمبر بود، آقاجان خودشون دستور فرمودن فاتحه اول باشه، بقره دوم باشه، آل عمران سوم باشه، نساء چهارم باشه، تا آخر بعد هر کدوم آیاتش سوره مثلا فاتحه 7 آیه باشه، سوره بقره 287 آیه باشه، سوره آل عمران 200 مثلا تقریبا 200 آیه باشه، همینجور این ترتیب آقا الان مال اون انزال دفعیه، مال اون بار اولیست که هنوز آقا به بعثت نرسیده، قبل از سن 40 که حالا نمیدونیم این تو کدوم یکی از این سالهای قبل از 40 آقا بود، 20 سالگی بود، 25 سالگی بود، 30 سالگی بود، 39 سالگی آقا بود، کی بود که یک دفعه در یک شبی که اون شب به نص قرآن، اون شب لیلت القدره، در اون شب به خاتم انبیا حالی دست داده که ناگهان دید که کل قرآن برای او از با بسم الله الرحمن سوره حمد با این نظمش به این ترتیبش تا سوره ناس یک دفعه بهش داده شده. این مال اونه، اون دفعیه، اون انزال دفعی که الان بعد که حالا قرآن اومده باز به انزال تنزیلی از سوره علق شروع کرده، جناب رسول الله دستور میداد که این آیات نازل شده، سوره های نازل شده را به وفق اون انزال دفعی که در جان خودش داشت، دستور فرمود به وفق اون انزال دفعی تنظیم کردن، که الان قرآن تنظیم شده دست من و شما به وفق انزال دفعیه، نه انزال تدریجی که از سن مبارک 40 شروع کردن این رو گرفتن. پس این که میگیم پیغمبر از سن 40 به قرآن بر اون نازل شد، این منظور این تدریجی قرآنه، نه انزالی، وگرنه انزالی قرآن قبل از او بود. برای همینه که در سوره مبارکه قیامت خداوند به پیغمبر خطاب میفرماد که لا تحرک بهی لسانه که لتعجله به، چون تا جناب جبرئیل نازل میشد که چند آیهی برای آقا بخونه، نه اینکه قبلا اینا همه رو به ترتیب آقا میدونست دیگه، مثل این آقای حافظ قرآن باشه، شما یک دفعه میگید آقا بله مثلا یا ایوهن ناس چه ایشون میگه بله این مال سوره مثلا نسائه، ادامهش میگیره میخونه. اونجا تا جبرئیل میامد که بگه یا رسول الله خداوند این چند تا آیه رو برات نازل کرده، آقا نه این که از قبل به انزال دفعی میدونست، از قبل به انزال دفعی کل قرآن رو میدونست، منتها میدانست مأمور به فستع به ما تؤمر نبود، مأمور نبود که اون چرا میدونه اظهار کنه، باید اظهارش رو هم در نزول تدریجی قرآن بازم خدا بفرماید. اونایی که قبلا به دادیم، حالا اونها رو خورده خورده کم کم به مناسبت های اینجور بهت میگیم اظهار کن، اون چند تا آیه رو الان اظهار کن، اون چند تا آیه را اون واقع اظهار کن. اونجا جنگ پیش می آمد، جبرئیل نازل می شد، یا رسول الله این چند آیهی که برات می خونم، تا می رفت جبرئیل بهش خطبه به پیغمبر کنه، او آدم حفظ باشه تا کلمه بگید شروع می کنه به خوندن، و نخه شما لطف بفرمایید الان با این که می دونی از قبل خبرداری، الان شما نگو اون چه ما می گیم، اینو بگو که بگذار این نزول تدریجی قرآن هم وحی باشه، نه اینکه از حفظ خوندن قبلی خودت باشه که وحی نمیشه. ولذا ما معتقدیم که نزول تدریجی قرآن هم وحیه و نزول دفعیش هم وحی بود. اون وحی دفعیه، این وحی تدریجیه، منتها وقتی وحی تدریجی نازل میشد که مثلا 4 آیه از سوره بقره رو بخونه، آقا چون اینگه از قبل گرفته بود میدونست، تا میخواست حرفشو بزنه یه بار بهش خداوند فرمود آقا لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، شما ما که داریم برات نزول تدریجن آیات رو همینجور تنزیلی داریم برات به مواقع گوناگون، جنگ پیش میاد چه پیش میاد چه برات میخونیم میگیم به مردم ابلاغ بکن، شما لطف بکن زود زبونتو حرکت نده، عجله نفرما، اجازه بفرما ما هر جوری که برات نازل میکنیم و تنزیل میکنیم همه اون رو الان شما بر مردم بخون، که یک دفعه آقا جان میفرمود جبرئیل نازل شده، تا میفرمود جبرئیل نازل شده کتاب وحی آماده بودن، چون آقا امیرالمؤمنین ابن مسعود دیگران حدود 10 بودن، از کاتبان وحی بودن که بعضی از روایات داره حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم کاتب وحی بودن. به محض اینکه به پیغمبر حال دست میداد، یا در جنگ یا در حضر یا در درون منزل یا مثلا تو مسجد یا تو کوچه یا تو مثلا حوادث اجتماعی، اختلاف بین چه و چه، تا یه حالی دست میداد، آقا می فرمود جبرئیل نازل شده، باز قرآن آورده، همه گوش تیز می شدن که آقا چی داره برشون می خونه. بعد می فرمود خب این چند تا آیه الان نازل شده، اینا رو قرائت. اینهایی که قرآن رو می یافتن، اینها تنزیل را فقط از جناب رسول الله می شنیدن. از اون انزال دفعی، اون مال خلوت آقا بود و اون شب لیلة القدر آقا بود و تنهای تنها خودشون بودن که یک باره گرفتن. اون مال خلوت آقا بود، اون یک بار گرفتن، هیچ کس با آقا نبود. اون رو هم پیغمبر به امیرالمومنین خطاب نکرده که در اون مقام تو با من بودی. اینجایی که در تدریج، حالا تو جنگ بود، جبرئیل نازل میشد، قرآن را تلاوت میفرمود، چند تا آیه، پنج تا آیه، ده تا آیه، کمتر بیشتر یا یک آیه، بعد جناب رسول الله صورت تمثلی جبرئیل را به اون نحوی که عرض سندیم در مقام حس مشترک مشاهده میکرد و صوت اون الفا، اون معانی کلیه مرسله ماوراء طبیعت را در موطن حس مشترک به صورت اصوات میشنید. بعد هم میفرمود الان حالا دیگران قدرت نداشتن که این لحظه تو جان پیغمبر اکرم هم خودشون جبرئیل رو ببینن، هم از جبرئیل بشنون، اما علی این توان رو داشته. حضرت امیر این لحظه که آیات تدریجی نازل میشد، حضرت تو درون جان پیغمبر هم جبرئیل رو میدید و هم صدا رو میشنید که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. این مربوط به نزول تدریجی قرآنه، وگرنه اون انا انزلناه و فی لیلت القدر قرآن، اون در یک شبی که قبل از سال 40 و سن مبارکشون که به بعثت رسیدن، قبل از این، حالا کدوم سال کدوم ماه رمضان دیگه خبر نداری. این هم از مجهولات ما که آقا جان شما این قرآن رو کی گرفتی؟ دوران کودکیتون بود؟ جوان بودید گرفتی؟ کدوم شب اینجور حال بتون؟ چون جناب میرزای قومی و مرحوم شیخ طوسی در عدت و دائی، میرزا هم در قوانین الاصول، یه قوانین الاصول اگه دارید، یه چند تا قانونون ایشون داره جناب میرزا، مطالب مباحثش رو به جای لفظ فصل فصل قانون قانون مطرح میکنه. این سه چهار تا قانون داره با آخر قوانین، یه جایی داره قانونا ان الحق ان سیدنا چمچه تعبیر محمد صلی الله و ان نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اولش داره الحق و حق بس اینه که حضرت ما آقای ما کان علا دینهی قبل بعثته، قبل از اینکه سن 40 سال مبعوث به رسالت بشه و اون چرا که در درون داره برای مردم بیرون بریزه، اظهار کنه، از باب این که بهش خطاب شد فصد به ما تعمر، اون چرا که بهت امر میکنیم را صدش کن، بازش کن، آشکارش کن، اینا برای مردم ابلاغ بفرما، قبل از این پیغمبر ما بر اساس دین خودش بودن. حالا تا قبل از این که البته حالا از این سال 40 که تازه شروع کردن به اظهار، باز یک دفعه نرفتن کوچه و بازار، که اینجا باز یه تعداد از عزیزانی مثل عمار پسرخونده عزیزشون جناب زید، که زید دختر حضرت، پسر حضرت خدیجه بود از یک شوهر قبلی که آمد خونه آقا جان، این پسر رو با خودشون آوردن، که این زید خیلی آدم عجیب و غریب، اصلا یه موجود بسیار بزرگوار، بگو حالا حضرت خدیجه از مرد دیگری پسر رو کجا داشته گرفته آورده، خیلی با آقا ارادتمند، طوری که دیگه تا آخر در مسیر پیغمبر بود در تمام حالات تا شهید شد با جناب جعفر طیارینا، گویا تو جنگ موته اگه اشتباه اونجا شهید شد، که اسامت ابن زید که جناب رسول الله رهزه ارتحال او رو فرمانده لشکر کرده بود و گفت برو بیرون مدینه، پسر این آقا زیده که زید پسر خونده پیغمبر اکرمه، پسر اون خدیجه و از یک مرد دیگری بود. بعد از زید و عمار و بعد این عزیزان دیگر یاسر و سمیه و اینا دیگه، پیغمبر اول که مبعوث شده در سن 40 سال یواش یواش اینها رو پنهان معارف میداد، یک اعلام عمومی کرد که من مبعوث شدم به نبوت به پیغمبری که اعلام عمومی شد. اما شبها روزها خلوتها یه از این جوانها خدمت پیغمبر تشرف پیدا می کردن، آقای یواش یواش حوایق دین را، معارف را، آیات را، اینا را به اینها القا می کرد اما هنوز اون روز اونجور جهانی نشده، اونجور رسمی بشه بیان تو مکه. و بعد یواش یواش دیگه امر الهی آمد که آقا یا الله بریزید و با دوستانتون اینها دیگه اعلام رو رسمی کنید، بگید هرچه پیش آمد خدا حافظتون هست، که حالا اون صحنه ها پیش آمد، عزیزانش رو شهید میکردن، عمار رو کتک زدن و اون بلال حبشی بنده خدا رو که غلام سیاهی بود اینها به حضرت گرایش پیدا کردن، اینها همه کتک میخوردن دیگه. از اون به بعد حرف مهاجرت پیش آمده و از اینها مال بعثت به این طرفه. پس اون موقعی که هنوز مبعوث نبوده، اون موقع هم باز بر دین خودش بوده، تا این مخفیگاه اینا رو هم به دین خودش در آورده، قبلا هم هنوز مبعوث نشده به دین خودش بود. ولذا تو روایت ببینی میگن همیشه ما دیدیم که پیغمبر گاهی میرفت یه گوشه‌ای، پشت سرش علی بود، اون موقعی که آقا جوان بود خیلی کم سن و سال دنبال آقا جان بودن همینجور، و حضرت خدیجه، این دوتا فقط پشت سر حضرت وای میستادن نماز میخوندن و همون روشی که آقا خودش الان من و شما نماز میخونیم اینجوری نماز میخوندن، که هنوز سن 40 نرسیده اعلام نبوت عمومی نکرده بودن، آقا نمازشون رو بر همین مبنا، روزه ماه رمضانشون رو بر همینی که الان میگیریم همین جوری، خمس و زکاتشون رو همین جوری میدادن اینها، منتها به دیگران چیزی نمیگفتن، اون هم سر در نمی آوردن. حالا اونا میرفتن پیش بوتشون وای میستادن نماز، آقا میرفت مثلا رو به خانه خدا وای میستاد نماز خودشون میخون، اونا دیگه خیال نمیکردن چی به چی، هنوز آقا حرفی نمیزد. حضرت خدیجه رو میدیدن که گاهی خصوصی با آقا میره اینجوری نماز میخونه، حضرت امیرالمومنین هم گهگاهی میدیدن، اما دیگران هنوز خبر نداشتن. برای همین است که امام زین العابدین راجع به جدش امیرالمومنین در شام فرمود که من فرزند اون کسی هستم که ولم یکفر بالله طرفت عین، که حتی به اندازه یه چشم به هم زدن هم ایشون کفر نورزیده، یعنی ولو قبل از زمان بعثت پیغمبر، که کسی نگه که آقا پس ایشون قبل از بعثت پیغمبر چجوری مسلمان بوده، شما میگید کافر نبود، چجوری مسلمان بود؟ نه خیر، آقا از همون اول بر دین پیغمبر بودن، آقا جان پیغمبر اکرم ایشون رو یواشکی با خودشون و به روشی که من میگم باش، به دین برنامه من باشید شما اینجور، که البته حالا حرفی هم پیش آمده، مشاجره بین معاویه با سعد ابی وقاص در گرفته بود، معاویه سعد ابی وقاص او رو در مکه دید و شروع کرد به توب تشر کردن به معاویه و تو همچی افریتی هستی و که حالا کی بعد از اینکه امام علی رو شکست داده بود اون غزایا سعد را، که حالا حضرت هم تو کوفه شهید شد، معاویه رفت مکه با قول خودش زیارت کنه و سعد ابی وقاص ایشون تو مکه دیده، پدر عمر سعد، عمر سعد دیگه، عمر سعد پسر سعد ابی وقاص، سعد ابی وقاص کیه؟ همون فرمانده شجاع لشکریان پیغمبر اکرم که ایران رو ایشون فتح کرده. قبل از اینجا چقدر فتوحات دیگه در شجاعت، شاید باید بگیم بعد از امیرالمؤمنین در بین صحابه جناب رسول الله، طلحه و زبیر اینا شمشیرزن بودن، از اینها هنوز قویتر پیشینه تر سعد ابی وقاص بود. سعد ابی وقاص آدم کبی نبود که، متاسفانه در بعد از جناب رسول الله ایشون هم کار خراب کرده، اوائل مخالفت کرد با اون دوتا، اما سر سومی و اینها یواش یواش زمان امام امیرالمومنین که شده دیگه اصلا گوشگیر شده و تو جنگ صفین و نهروان و جمل اینا دیگه نیامد و گفت ما دیگه بسمونو پیر شدیم و دلش میخواست که تقریبا حکومت رو بگیره، دید مردم بهش رو نیاوردن، گوشگیری کرده دیگه به امام امیرالمومنین نزدیک هم نشده. گاهی ایوانور دفاع میکرد و برای خلافت امام علی اصلا نیامد هم و بیعت بکنه، که با آقا گفتن ایشون نیامده. آقا فرمود خب حالا هر کسی که نیامده فقط مخل نباشه، اخلالگری نکنه، بذارید با حال خودشون باشن، اشکال نداره. ولی حضرت نسبت به ایشون ساکت موند، چون که نسبت به بعضی های دیگر هم بیعت نکردن. آقا فقط فرمود که آقا اخلالگری نکنن، با حال خودشون باشن. سعد ابی وقاص هم نکرد. فرز معاویه رو دیده و با معاویه چی جور برخورد کرده که تو حق علی رو ضایع کردی، علی این بود، علی اون بود، علی اون بود. ایشون دروغ، و معاویه بهشون برگشت گفت من همه اینا رو اثبات میکنم تو دروغگو هستی. معاویه هم آدم حرافی بود، خیلی خیلی مستدل، آقای حرفای وقتی میزد حرفاش از اون خباثت نفسیش گاهی حقیقتهایی رو هم خوب اظهار میکرد. گفت اگه اینایی که تو در مورد علی میگی اینا رو اگه واقعا توی سعد ابی وقاص دروغ نمیگی، اعتقاد داری که علی این است این است این است، من جمله از چیزایی که به معاویه گفته بود اینه که معاویه تو و پدران تو اینا همه جزء طلقایی، جزء کفار و مشرکین بودید که در فتح مکه پیغمبر از روی منت شما و پدراتون را آزاد کرده، ما که مکه رو فتح کردیم، اون سعد ابی وقاص بود دیگه، ما که مکه رو فتح کردیم پیغمبر شما رو به منت آزاد کرده، اما علی لم یکفر بالله طرفت عین، یعنی جمله معروف بود. معاویه گفت اگه راست میگی که علی اینه پس چرا باش بیعت نکردی، توی دروغگو. خیلی زد تو دهنش، دید دیگه نمیتونه در مقابل معاویه حرف بزنه. خوب مقدمه، معاویه هم خوب مقدمه گرفته، گفت بسیار خوب، منم قبول دارم اینایی که تو میگی، من قبول دارم حرف اینی، اما اگه راست میگی به این حرفا اعتقاد داری، وقتی علی به قول خودت میگی هیچ کس بعد از علی لیاقت رهبری رو نداشت جز ایشون بود، اونا هم لیاقت نداشتن، پس راست میگی چرا زمان خلافتش باش بیعت نکردی؟ موند. اینی که امام امیرالمؤمنین سعد ابی وقاص را چند جا پیغمبرم بهش فرمود، بعضی نقلم داره آقا جان امیرالمؤمنین به سعد فرمود سعد در خانه تو کسی تربیت میشه که فرزند من رو در کربلا میکشه. عمر سعد پسر ایشون بود دیگه، عمر سعد پسر سعد ابن ابی وقاص. کیه؟ سعد ابن ابی وقاصی که میگه علی لم یکفر بالله طرفت عین، علی که یک چشم به هم زدن به خدا کفر نورزیده. چرا؟ خب علی که پیغمبر مبعوث بشه که تقریبا سنشون حدود دوروبر 20 خردی سال اینجوری ها باید باشه، پس چجوری شده که ایشون لم یکفر بالله تا این 20 سالی که فرض پیغمبر مبعوث بشه ایشون چجوری نماز میخونده، چجوری عبادت میکرده از اون روزی که تکلیف شده دارن که او پیغمبر برای شومی. پس اون نزول قرآن قبل از بعثت، اون انزال دفعی انا انزلناه فی لیلت القدر که حالا بعد قرآن تو تدریجی داره اون واقعه رو تحت عنوان آیه سوره قدر داره تعبیر می فرماد، سوره دخان انا انزلناه فی لیلت مبارکه، این مربوط به انزال دفعی قبل از بعثت. کدوم وقت سن مبارک آقا بود نمیدونی، که تو اون شب، اون شبی که با آقا در اون ماه رمضانی که اون سال با آقا حال دست داد، در شب 23 آقا تمام قرآن را یک باره در جانش ادراک کرده و بر جانش القا شده تلقی کرده، دیگه اون رو نمیدونیم الان از جنبه زمانی، دیگه از او خبر نداریم. تنزل انزال دفعی قرآن در یک آن زمانی است که از آنم کمتر، از آنم کمتر. من تو در کدوم شب بود این آقا بهش حال دست داد آقا جان؟ شب مثلا 23 ماه رمضان بود. کدوم سال نمیدونیم. به تبرک اون شبی که به آقا جان حال دست داده، ما هم این شب را، ماه رمضان را میگیم شب قدره و کل قرآن را هم بالای سر میگیریم که این را هم باید اینها را آقا برای مردم حرفار انشالله پیاده بفرمایید، روی اساس و اون بنیان اصلی حرف به مردم القا بفرمایید. الان خیلی دیگه امکان هم بونسیم و گفتیم، خیلی هم الحمدلله عمل میکنن که آقا شب قدر که شده قرآن به سر و قرآن با دیگه مثلا یه کتابچه میاره درش 5 تا سوره قرآن هست، اینو میگیره. آقا این که قرآن نیست که آقا، این چند تا آیه قرآنه، این 2 تا سوره قرآنه، این یک جزء قرآنه. شما قرآن به سر بفرمایید، قرآن کل این کتاب را باید به روی سر بگذاره، کل کتاب را، که وقتی هم که میفرمایید قرآن را در هنگام قرآن به سر باز کنید، قرآن باز کنید مقابل صورت بگیرید، باز کنید به کل قرآن باشه، نه اینکه فقط یک جزء قرآن که 5 تا سوره مثلا توشه، کل قرآن باشه که حالا یک جایی وقتی یکی باز میکنه اولش باز میشه، یکی وسطش باز میشه، یکی آخرش باز میشه، بالاخره یکی از این 114 سوره میان، یا اگر آخر قرآن براش باز شده کوتاه، مثلا 4 تا 5 تا سوره 2 صفحه براش میان، اینها رمز داره. بعد هم بهشون بفرمایید که آقا بسیار خوب، امشب که شب 23 ماه رمضانه، حالا روی شب 23 هم بیشتر تکیه آدم بکنه، امشب شب حالا دیگه علالله کتاب قرآن باز میشه دیگه، برای یکی آمده سوره نساء، یکی آمده سوره بقره، یکی آمده سوره دخان، یکی آمده سوره یاسین، یکی آمده فاطر. ببین آقا هر کس براتون هر سوره آمده، اون سوره را در تیه از امشب که این سوره برات آمده، این یکی رو تا سال بعد آینده، شب آینده این سوره رو بیشتر بهش اهتمام داشته باش. اینو مثلا هر روز یک بار بخون، نشد وقت نداشتی، سوره طولانی هر روز نمیرسی بخونی، این رو تنظیر کن، مثلا هر یک هفته یک بار کلن خونده بشه، یک ماهی، اینها یه رمزی توش هست. وگرنه اکثری مردم تفلی حالا یه قرآنی دستشون هست و میارن اونجا، بچه ها هم همراهشون گاهی قرآن ها رو میذارن، گاهی یه جور میشینن. اینها هم آقا چجور باید از مردم بگیریم؟ یه کمی اینها، نه که با مردم برخورد نمی کنیم، همینجوری هم جامعه بار آمده، الان یه گرفتاری هست این شبهای قدر، حرف حرف آورده کتاب داره میمونه، اما این هم گرفتاری های اجتماع برزتون برسونیم. خب حالا شب قدره، جزوه دستشونه، معلوم نیست روی ساق میذارن، روی نمیدونم دو زانو میشینن، چهار زانو میشینن، پادراز میکنن، گای میذارن روی زمین، یک پایشون بالا و قرآن زیر پایشون، اونجا دارن زیر پا میخونن چون جا ندارن، روی دست گرفته خسته. بعد هم اینجوری آقا نمیبینید این همه قرآن به سر میکنیم و اونجور در ما اثرات نمیگذاره، چه بسا هم گاهی اثرات منفی گذاشته میشه از بس که حریم قرآن حس نمیشه، حس نمیشه. خب محض رضای خدا ضرورت نداره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و اینطور نباشه. الان مساجدم متاسفانه بیش از این که راجع به جاهای قرآن خیلی فکر اساسی بشه، بیشتر به تزیینات مسجد حفظ میشه، وگرنه دور در دور یک مسجدی قشنگ قفسه های حساب شده در سطح بالا و قرآن ها همه سر جاش باشه، موقعی که میخوان قرآن به سر بکنن خیلی با احترام مرتب تمیز قرآن رو بگیرن از منزل، بعد کل قرآن باشه، یک جای قرآن باز شده اون حتما روی حسابی باز شده، بعد این صفحه قرآنی هم که باز شده روی سر میگذارن، این باید قرآن به سر بشه مجموعاً، اون سوره آمده یه لمی داره. حالا اگر کسی قدرت داشته باشه، اینو بنده عرض کردم دیگه، مردم هم بیچاره خوب مردمیان، حرف گوش میکنن، ما یه کمی به اینها برنامه ریزی کنیم اینا حرف گوش میکنن، منتها همه با هم هماهنگ نیستیم آقا، شما میری زحمت میکشید به مردم حرف میزنید، بنده که میرم اونا حرفای شما رو من نمیگم، بعد مردم خب شما چرا تک نفری حرف میزنید، چرا اون روحانی قبل از شما مثل بنده اونجا رفته، ایشون که به ما نگفته، چه بسا ازش سوال کردیم ایشون گفت نه خیر. اینا گاهی همدیگر رو رد میکنیم بین مردم داره بد در میام، وگرنه مردم خوب مؤدب میشن. چرا مؤدب نمیشن؟ شما الان مکه تشریف ببرید و اگر اونجا قرآن دستون باشه، حالا اونا دیگه پیش قرآن پا دراز میکنن گاهی هم، بله میخوابن، اینا دیگه براشون بد جا نیفتاده. فعلا اونی که براشون بد جا افتاده اینه که قرآن روی زمین باشه بده، خیلی بد دارن آیون سنی ها به شدت. ببینن دستتون قرآن روی زمین گذاشتی خیلی بدشون میاد. منتها بعد اینا رو هم تو مسجد النبی، مسجد الحرام حواستون باشه، یه وقتی تشریف میبرید انشالله اونجا حواستون باشه تمام اون جاهای بالا همه دوربین مخفی دارن. شاید حداقل روزی از ما، از شیعه های ما در نحوه نماز خوندن، در برخوردها، در اینها اینقدر از این صورتها رو میگیرن، هر روز تلویزیون عربستان سعودی پخش کن میگه ببین اینا شیعه هستن، اینا این دارن نماز میکنه، این شیعه است، ببین اینا اینقدر بدبینی ایجاد میکنن آقا اصلا حد نداره. مبادا مثلا مسجد نبی راه میری فرضیه جا قرآن رو بگیری روی زمین، در جا میبینی از بالا، به خصوص اگه ما آخون باشیم که هیچی دیگه، خدا به داد ما برسه، و در جا اون بالایی ها میگیره تو کل این مسجد و نبی به این عظمت، تو تمام گوش و گوشه هایش آقا دوربین مخفی کار گذاشته شده. شاید روزی ده ها عکس تو تلویزیونشون پخش میکنه، ببین این داره نماز میخونه چجوری میخونه، اونجا یه شیعه یکی داره نماز میخونه، شیعه داره رد میشه، ما هم خیلی قشنگ معلوم این بینشون که اینا شیعه هستن، این داره رد میشه، چون بعضی از این سنی ها هستن که اینجا که نماز میخونه، اینجا که مهرشونه، بیایید بین مهر و اینها رد بشید بعدشون میاد میگن نمازمون باطله، گاهی وسط نماز دست اینجوری میکنن که کجا میری آقا، یعنی اون ور مهر برو. اینا صحنه ها همه رو فیلم برداری میکنن، همه رو فیلم برداری میکنن پخش میکنن، میگه ببینید اینا شیعه هستن اینا. بعد یه بدبینی هایی نسبت به ما در تبلیغات درست میکنن، متاسفانه مردم ما هم بار آمده نیستن، تو این همه زنها، مردها، پیر مرد، پیر زن میرن دیگه، اینو همینجا میتون مسجد ما بار آمدن که اصلا قرآن دست گرفتن بلد نیستن، نشستن بلد نیستن، رفتن بلد نیستن، میرن اونجا چه آبروریزی ها. اینا رو مردم رو بار بیارید برادر. الان شما ببینید در شب شبهای احیا که سراسر قرآن ایران، شاید 60 میلیون بدون شک همه بخوان قرآن به سر بکنن، از ما شیعه ها حداقل 30-40 میلیون قرآن به سر میکنن، نمیدونم تو بینشون 1 میلیون قرآن دارن یا نه، همه یه جزء و تکیه یه نمیدونم یه چی عمه جز میگن چه اینا داره، یا یه چیزی بازار مثلا خریده دید دو تا سوره توشه که برای مسافرت بخونه اینا داره میزن سرشون. خب چرا این قرآن به سر نشد آقا؟ که اینا مردم توجیه کنی آقا جان، از خونه تو قرآن بیاری، بذارید به تعداد هر فردی در خونه ها قرآن باشه، اصلا چه خوب، حد خونه هر خونه 5 نفرن 10 نفرن هر چی هستن به تعداد افراد قرآن داشته باشن، هر کسی قرآن خودش رو میخونه، نشونه داره، شب قدرم قرآن ببرن قرآن به سر کنن، یه جز نه، اون جز قرآن به سر نمیشه. حالا نه اینکه بی فایده است، نه اینکه مثلا خدا قبول نمی کنه، آخه نمیدونم همش بحثه، خب حالا خدا قبول میکنه، حرفی نیست در این که خدا قبول میکنه، کار رو روی حساب انجام بدید، روی برنامه باشه. چی به اینجا اومدیم؟ اینه که آقا جان در شب قدر انزالن تمام رو تلقی کرده ها، داشتم اینو میگفتم، وقتو بذار وقتونو بگیرن. این صفحه‌ای که الان فرض بلا تشبیه شب قدر، و حالا اون آقا میگه قرآن ها رو باز کنید مقابل صورت بگیرید که اللهم انی اسالک به کتاب کل منذر و ما فیه و فیه اسم کل اکبر، چه این صفحه که باز شده اگر کسی اهل اون علم بشه، یه علمیه، رشته علمیه، اهل علم بشه، برای این یک شخص این یک صفحه قرآن که الان اینجا باز شده، این یک صفحه ای کسی باشه بتونه کلمه به کلمه، سطر به سطر همینجور تکثیر کنه به انواع مختلف، اونقدر علم استخراج میشه، اونقدر دانایی ها استخراج میشه. حالا این شخص میتونه میگه من این مجهولات رو دارم، میتونی برای من استخراج کنی یا نه؟ بله بیا. شروع میکنه به تفسیر، تفسیر تفسیر تفسیر، جواب مجهولش رو میده. مولی این شخصی اینجا باز کرده، اگر یک نفری مخصوص این خانم، این آقا، این جوان، این کودک، این پیرمرد، این پیرزن بشه که اون علم رو داشته باشه، از الان پیشش بشینه و بگه آقا خواسته های من در مورد خودم، نظام هستی، کلمات وجودی، خواسته های من اینه، میتونی از این یک صفحه‌ای که امشب قبل برای من اینجا آمده، میتونی خواسته های من رو اگه ایشون از امشب شروع کنه تا سال بعد اون شب قبل بشینه و همین این یک صفحه را برای ایشون تکثیر کنه، به خواسته ایشون، به سوالات ایشون جواب بده، نمیرسه، باز نمیرسه. وقت تموم میشه، از میلیاردها معلومات و مجهولات هنوز شاید به هزارتاش نرسه. بی خود نیست آقا قرآن به سر که، بی خود نیست باید فرمودن هر حرفی از حروف قرآن 70,000 معنا داره. حالا تفسیر حرف میتونه بکنه، تفسیر کلمه بکنه، مثلا این آیه ان الذین آمن، الذین رو تفسیر کنه، ان رو تفسیر کنه، آمنو رو تفسیر کنه، مجموع این آیه رو تفسیر کنه، به مطابق سوال ایشون تفسیر کنه، در اعداد، در حروف، همین جور تومار به تومار، تومار به تومار بهش جواب میده، جواب میده، تا سال بعد شب قدر میاد، میبینه که هنوز اون یک صفحه پارسالی هنوز مونده، به جای نرسیدی، دوباره باز روزی جدید آمده، باز قرآن به سر، قرآن و شب قدر سال بعد که باز میکنه، باز روز از نو، روزی از نو. اینها آقا حساب داره، اینا حساب داره. ولذا بهشون بفرمایید که آقا اون این صفحه‌ای که باز کردی بالاخره سوره نساء، خیلی خوب، امسال سوره نساء رو داشته باش، برای تو کار میرسه. برای یکی اعراف آمده، آقا اعراف رو داشته باش، اون صفحه‌ای که آمدم خیلی مهمه. حالا اگر بخوایی به لحاظ این یک صفحه دو صفحه میخوایی که کل اون سوره رو بگیری، که بگو براش تفسیر کن، که او هیچی، او اصلا سر به فلک میکشه. مگه میشه آقا تفسیر کرد یه آیه قرآن رو به انتها رسید؟ اصلا به انتها نمیرسن، که هر چی میرن غرق غرقتر میشن اینجور قرآن، منتها شخم نزدی، نمیدونی. فعلا یه ظاهر عبارتی خوندیم و یه مترجم فارسی برای ما عربی رو فارسی ترجمه کرده و همین اندازه. این رسول خاتم اینجوری شب قدر انزالن قرآن گرفته. حالا بله فلون آقا هم مثل مرحومه آشمام کاظمی، آشمام کاظم عراقی رحمت الله علیه، آقا باریک الله، ایشون هم یک دفعه قرآن را گرفته، حفظ کرده خیلی خوب، آیات را، کلمات را، چرا چرا، حالا تو زندگی نامش هست نگاه بفهم، گرفته. حالا درسته به معانی آیات نه، لفظش رو بلده، سوره رو بلده، کلمات رو بلده، اما معنای او را، ترجمه رو شاد ندونه، تفسیر او را نمیدونه، باطن قرآن رو خبر نداره. اما این مقداری که الان فعلا گرفتم کم نی، نسبت به ماها خیلیه، اما نسبت به خاتم انبیا این هنوز چیزی نگرفته، که مثل یه ضبط صوتی که از اول تا آخر یک صوتی رو حفظ میکنه، ایشون هم حفظ کرده. حالا گرچه این مقدار مهمه، اما اون که خاتم انبیا گرفته که اون رو هیچ کس بهش نمیرسه، که این آقا هم یه جرقه در جانش خورده گرفته. حالا که پیغمبر این طوریه، تو نیز به قدر خود از ملکوت عالم خواهی گرفت. استعداد خود تو قوی بفرما، تطهیر استعداد کن، که حصول استعداد همان و همان و نزول حقایق همان. چرا؟ این چه؟ یعنی مخفف چون، برای اینکه چه؟ چون هیچ کس، چه هیچ کس در عالم محروم نیست، اصلا دار هرمان نیست، دار حقه، دار استعداد و گیرش و دهشه، هیچ کس در عالم محروم نیست. چنان که آحاد رعیت که تأسی به حضرتش داشتن، چنین موهبتی را یافتن. هر کسی رو طول تاریخ میبینی، اونایی که در و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه با آقا تأسی کردن، میبینیم چه خوش حالاتی داشتن و چه خوب تونستن حقایق و اسرار بگیرن. راه بازه برادر، رسول الله صلوات الله و سلامه علیه قرآن را بعد میفهم قرآن فرقان، اون نزول 23 ساله تدریجی، تکه تکه قطعه قطعه، اون چی آقا؟ اون فرقان، اون فرقه، اون در مرتبه زمان این آیات و سورها تو مرتبه زمان پخش شده نجومن در طی 23 سال به صورت تدریج، امروز این مقدار، ماه بعد اون مقدار، امسال این اندازه، سال بعد اون اندازه، که مجموعه این چی آقا الان؟ این میشه آقا فرقان، اونی که مردم دستش شبها میارن، شب قدر روی سر میذارن، اون فرقان به سره، اون قرآن به سر نیست، اون فرقان به سره. بهشون بفرمایید که آقا روایت وارد شده شب قدر باید قرآن به سر کرد، نه فرقان. این یک سوره جزء تو آوردی، این فرقانه، این 23 سال تدریجی این فرقانه، اما اون شب قدری که آقا جان یک دفعه گرفتن، اون چی آقا؟ اون قرآنه، درست؟ لفظ قرآن. فرقان را جبرئیل واسطه بوده در فرقان، اما قرآن چطور؟ قرآن را هوه از هو گرفته، از هوه گرفته، قرآن از هوه گرفته شد، حتی به تعبیر نمیگه از الله، هوه اون ذات از اسم گرفته نشد، از خود عین ذات گرفته شد هوه. چرا؟ آیه هوه الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اول اون مقام هو به ایشون قرآن داده، حالا بعد اون هوه به ایشون فرمود یا الله ارسالت کردیم که بفرمایید برای مردم دینت رو آشکار کن دیگه، تو کی مخفی باشی؟ و از دیگه الان تقریبا قریبه به 30 سال 40 سال مخفیانه دینداری کردی، حالا لیظهره علی الدین کله، ولو کره المشرکون، ولو اینکه خوششون نمیاد، ناراحت میشن، باشه شما رو میزنن، بچه هایتون میزنن، دوستانتون رو کتک میزنن، میکشن، دنبال میکنن، هست اینا، روزگار همینه دیگه، حالا امروز نمردی فردا، امروز کتک نخوردی فردا میخوری، و این ها چیزی نیست، برای اینا نبود معطل باشی، این ها هست، فراز نشیبی روزگار هست. حالا اگر یک عام کسی دستش رو نشکنه، یه وقت میرون داره روی یه جوبی میگذره، پاش کوتاه میاد میفته دستش میشکنه، بالاخره پاش میشکنه، اگه امروز یک کسی نزنه چشمشو کور نکنه، خود به خود سن 60-70 سالگی یواش یواش کور میشه. حالا اینا فراز نشی مهم نیست، تو برو اظهار کن، چهار تا کتک خوردن، دو جا نمیدونم سوزوندن، چهار تا دوست رو کشتن، شما رو دنبال کنن، از مکه در کنن، اینا هست، این فراز نشی با تو روزگارم هست. حالا توی پیغمبرم نباشی، مگه خود این ظالمین خودشون الان همدیگر راحت میگذارن، این اونو میکشه، اون اینو میکشه، این اونو میزنه، این زندان داره، همینجا بس. به قول آقا تو الهی نامه که الهی روی زمینت حیوانستان شده، حسن را از آسمان انسانستانت ببرد، من خواسته شدیم تو که اینجا. بله حالا هست، اگه قره تو جنگ شهید نشه، امروز بعد از یه رفته دریا، رفته غرق شده، کشته شده، چه فرق میکنه؟ چقدر علی جوانهایی بودن در ایام جنگ، شما الان آمار بگیرید در جنگ چقدر جوان کشته شده، بعد از جنگ چقدر جوان ها تصادف کردن، چندین برابره اون چی که در جنگ شهید شدن در غیر جنگ تو کوچه و خیابان و دریا و آب و نمیدونم دعوا و نزاع و تصادفات کشته شده، معلول شده، نمیدونم چه، بفرمایید آمار بگیرید دیگه، کاری نداره که. پس حالا که یه زمینه پیش اومد برای شهید شهادت، برو شهید شو، اگه شهید نشدی فردا یه جور دیگه است، کی سالم در رفته؟ اون جوری که یه کسی بله اگر آدمی باشه اونچنان در مسیر دین که بتواند بدن خودش را مطابق با نظام هستی در خوردن و نشستن و برخواستن و راه رفتن و خوراک و غذا و خواب و اینها اگر با عالم تطابق بده و اگر اونقدر هم باز غم و غصه برای این اون نخوره میتونه مثلا چند صد سالی بمونه. اگر هاست کو کی میذاره؟ مثلا نمیذاره آدم باشه، آروم باشه که. به محض این کم تازه گفتی الهی آمدم که هیچی، مثل اینکه جان خدا و عالم شما رو گیر آوردن. خب آمدی، چشم، همینجوری نمیشه. همین از فردا میبینه وقتی چله شروع کرد تا الان شبها هیچ ممانعت نداشت، اما به محض اینکه میخواد یه خلوتی، حالا ببین مانه ها چجور میشه، هی مهمون میاد، این میاد، اون میشه، چه میشه، مشکلات پیش میاد، زندگی نمیکشه، بچه مریض میشه، نصف شب جیغ میکشه، پا نشه که نمیشه، به دردشون نرسه که نمیشه، زن مریض شده، بیمارستان نبره که نمیشه، بیا حالا جمع جورش کن. فرمود یاس فست دعوه ما تو آمد، بگو آقا جان هرچی پیش آمد خوش آمد. بله کشتن زدن اینا اشکال نداره، باش شما بفرما، ولو کره هم مشرکون، اگرچه خوششونم نیاد. خب رسول الله آقا جان قرآن را از مقام هو گرفت، هوه، درست نفرمود از الله گرفت، میگه از هوه گرفت. هوه چرا؟ الله چیشه؟ الله اسمه، هوه دیگه اسمی، به یک تعبیری اگر هم باشه دیگه اسمه، به این معنایی که مثل الله و الرحمن و الرحیم اینا اینجوری هست، نه، اسم ذات غیبیه کذایی، اونطوری اسم. از هوه گرفت و دیگران از مقام مشکات خاتم میگیرن. این آقا هم که در اینجا میگه من رفتم اونجا تو امامزاده، ایشون از جان خاتم انبیا گرفته، ولو به ظاهر میگه امامزاده بود، صدایی شنیدم و گفته بخون، گفتم بلد نیستم بخونم، گفتم بخون. اینها همه از جدول وجودی خاتم انبیا میگیره. جنابالی هم انشاءالله شبان روز این علوم معارف را ولو به ظاهر پیش اساتید حضرت نشستی داری کتاب مطالعه میکنی، مینویسی، اینها همه علت معده است. انشاءالله علمتون را از جان خاتم انبیا بگیرید. چرا؟ چون ایشون مقام محمود داره. مقام محمود مقامیه که در سلسله نزولی موجودات همه از باب علت غایی به توفیل وجودی او پیاده میشن و در سلسله سعودی موجودات همه از جدول وجودی خاتم انبیا رد میشن. ان اله رب بکل منتها، اینجوری مقامه. فرمودن که همه از آقا میگیرن، حتی تمام انبیا، حتی تمام انبیای قبل از زمان پیغمبر از جنبه زمانی در بر پیغمبر متقدم بودن، اما از جنبه رتبی به خاطر اینکه علت غایی نظام هستی خاتم الانبیا هست، قبل از او آدم فرستادن، ابراهیم فرستادن، چه فرستادن که تو اصل شجر بودی که از نخست، دیگر هرچه هست از چه. اون حرف جناب مولوی الان یادم رفته، شعر که خطاب میکنه به پیغمبر، چون که میخواستن تو را خاتم الانبیا، تو را به عنوان بعثت تام برانگیزن، قبل از جناب عالی نوح فرستادن، ابراهیم فرستادن، آدم فرستادن و و و و. مثل این که میوه به درخت میگه آقا چون صاحب درخت مرا میخواست، تو را قبل از من قرض کرده، عابد داده، حرست کرده، کودت داده، زحمت کشیده، شما رو به خاطر من خواستن. اون ثمره مطلق، اون ثمره مطلق خلقت نظام وجود خاتم الانبیاست و علی و اولاد علی که عین جان خاتم انبیا هستن. اینها به حضرت آدم خطاب میکنه آقا چون که خداوند میخواست که ما ثمره نظام هستی باشیم، قبل از ما شماها رو قرض کرده، وگرنه اگر ما نبودیم شما رو خلق نمیکردن. مثل این که میوه به درخت میگه اگه به خاطر من نبود باغبان اصلا تو رو نمیکاشت، کودم نمیداد، آبم نمیداد. اینجور در سلسله نزولیه تمام موجودات قبلی زمانی به خاطر علت غایی بودن پیغمبر پیاده شدن. در سلسله سعودی هم آقا جان چون در سیر سعودی به صادر اول رسیده، همه دارن از جدول وجودی خاتم انبیا بهره میگیرن که فرمود که همه دیگران از مقام مشکات خاتم میگیرن. حالا اجازه بفرمایید یکی این باز عرایزی داشته باشیم شنبه چلو. الحمدلله رب العالمین.